به هر حال یک وضعیت مطلوبی رو امریکایی‌ها در منطقه غرب آسیا در نظر دارن و اون هم این هستش که کشورهای منطقه غرب آسیا از چالش با رژیم صهیونیستی دست بردارن. طبیعتاً شرایط به قبل از 7 اکتبر برگرده که البته این دیگه چیز محالی خواهد بود، ولی مد نظر اونها اینه که تا جایی که ممکنه شبیه به اون شرایط بشه. به هر حال
چرا این اتفاق نمیفته؟
ببینید، اتفاق بزرگی افتاد با طوفان الاقصا. خب این پیمان ابراهیم که داشت شکل میگرفت به معنی رسمی سیاسی به نوعی به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی رو توسط کشورهای عربی و در جهان اسلام داشت جا مینداخت، البته با یک سری کشورهای کوچکتر از لحاظ وزانت سیاسی و اقتصادی دنبال شد و کار به صورت جدی در ایستگاه عربستان سعودی قرار گرفت. خب عربستان سعودی یک پیمان استراتژیکی رو با امریکا در شرف امضا کردن داشت که به نوعی اون مقدمه بود برای پذیرش پیمان ابراهیم، که خیلی ها معتقد بودن پیش از 7 اکتبر اون سند آماده شده بود و منتظر امضا از طرف حکومت سعودی و ایالات متحده امریکا بود. به یک باره یعنی این اتفاقی که در طوفان الاقصا افتاد تمام اون ساختار رو به هم زد، از جهت اینی که امروز دیگه شرایط توجیه چنین پیمانی برای کشورهای اسلامی حداقل تا مدت‌ها وجود نخواهد داشت. طرحی رو به صورت رسمی در مجمع ملل متحد رونمایی کردن که حالا اصطلاح میگن طرح آیمک بود، گذرگاهی که از هندوستان شروع میشد و بعد از گذشتن از امارات و عربستان و اردن به حیفا میرسید و از اونجا وارد فضای مدیترانه و شرق اروپا میشد. خب این خیلی آثار اقتصادی حتی آثار اجتماعی پیدا میکرد. ببینید همه این کشورهایی که بنده عرض کردم همه رو متصل به همدیگه میکرد، یعنی منافعشون به همدیگه گره میخورد و به خطر افتادن امنیت هر کدوم به معنی به خطر افتادن منافع همه این کشورها بود. یعنی یک نوع کمپین اقتصادی داشت ایجاد میکرد بین اینها. ضمن این که رونق اقتصادی که در این خط ایجاد میشد یک حاشیه فقری رو در شمال این خط ایجاد میکرد که مناطق به نوعی ساحلی ما در جنوب کشور بود. برای همین یک سری طرحایی که داشت جلو میرفت به تدریج و کاملا هم شرایط مساعد بود. در خود منطقه فلسطین میدونین در غزه الان یه مسئله اساسی که اقتصاد رژیم پیدا کرده بحران نیروی کار هست، چون که اینها در چند سال اخیر شروع کرده بودن به شرط پذیرش جوانان نوار غزه در شهرک های رژیم صهیونیستی به عنوان نیروی کار. خب این باعث می شد به تدریج فرهنگ مقاومت و فرهنگ مبارزه از ذهن نسل جدید فلسطینی پاک بشه. خب با این اتفاقی که افتاد می دونین یک جمعیت قابل توجهی نزدیک به 270 هزار نفر از فلسطینی هایی که در اقتصاد رژیم صهیونیستی مشغول به کار بودن، اینها همه تخلیه کردن اقتصاد رژیم صهیونیستی رو. بماند مهاجرت هایی که از طرف سرمایه گذاران قشر نخبگان رژیم صهیونیستی به سمت مناطق اروپا و امریکا صورت گرفته. برای همین طبیعتاً شرایط ژئوپلیتیک منطقه و اقتصاد منطقه بر نمیگرده. این طبیعیه که شرایط سیاسی یک شرایط پویایی هستش. از این جهت امریکایی‌ها طبیعتاً وضعیت مطلوب براشون اینه که باز نزدیک بشن به شرایط قبل از 7 اکتبر تا جایی که ممکن هست البته. اما به نظرم اینطور میرسه که با اتفاقاتی که در فلسطین افتاد و آینده‌ای که جنگ فلسطین و اخیراً هم جنوب لبنان پیدا میکنه، احتمالاً گرفتاری که رژیم صهیونیستی در اونجا داره، امریکایی‌ها به تدریج اگر بخوان اوغلایی رفتار بکنن متوجه این خواهند شد که بایستی به یک سازگاری با منطقه غرب آسیا برسن واقعیت‌های رو از جنس قدرتیابی ایران بپذیرن و البته به لحاظ اقتصادی حتما روی مهار چین تمرکز خواهند کرد. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو شدت وابستگیشون رو به اقتصاد امریکا بیشتر خواهند کرد، نمیگذارن اونها به دامن امریکایی‌ها بیفتن و تمرکزشون رو مجددن میخوان روی حتما قدرتیابی چین داشته باشن. اتفاقاتی که اخیراً افتاده اتفاقات مهمیه، همین رونمایی که از این پول مشترک بریکس صورت گرفت، جدا از این که این کار آیا یک کار نمادین هست یا واقعا عملکرد مثبتی داشته باشه، ولی زنگ خطرهایی داره برای پایه‌های قدرت بین المللی امریکا، یعنی داره به چالش میکشه یه سری مسائل حیاتی رو برای امریکا. اینها قابل اغماز برای امریکایی‌ها خیلی نیست. گزارش هایی که دارن تولید میکنن نشون میده درجه حساسیت بالایی دارن، ولی به نظر میاد که با شرایط جریانی که وجود داره و ادامه پیدا میکنه، به تدریج امریکایی‌ها مجبور به پذیرش قدرتیابی برخی از کشورها خواهند شد، مثل ایران، مثل هندوستان، مثل چین، البته هر کدوم با یک سیاست خاص به خودش رو. در مجموع به نظر میرسه که باید منتظر شرایط جدید باشیم، چون ما هر چه قدم پیش بینی بکنیم، اینها نمیشه گفت آینده پژوهی، ولی اگر پیش بینی هم بکنیم، اتفاقات به سرعت داره با یک سیالیت غیر قابل تصوری اتفاق میفته. فاصله اتفاقات خیلی کم شده، اتفاقات ناگوار هست، کسی پیش بینی از این اتفاقات نداره و دائما داره معادلات به هم میریزه. برای همین خیلی نمیشه روی یه تصویر منظمی الان تمرکز کرد.
دکتر توکلی، میشه به این نتیجه برسیم که اگر اهمیت انرژی در غرب آسیا برای آمریکا کاهش پیدا کنه، میتونیم این تصور رو داشته باشیم که روی اهداف دیگه‌اش هم اثر بذاره؟
ببینید، به هر حال یکی از، به نظر بنده اینطور بود که یکی از سه محور توجه آمریکا به منطقه غرب آسیا موضوع انرژی است. و عرض کردم این موضوع انرژی در چند خط دنبال میشه. یکی تامین انرژی به عنوان نهاده تولید خودش است. یکی مدیریت درآمدهای دلاری فروشندگان این مسئله است. یکی مدیریت بازارهای انرژی هست و یکی هم کنترل و مهار رقبای اقتصادی خودش هست. برای همین به نظر من هیچ وقت امریکا بدون استراتژی انرژی در منطقه خاورمیانه نخواهد شد. اما موضوعات جدیدی داره پیش میاد. مسئله یمن به نظرم میاد که تا چند وقت آینده وارد فضای جدیدی خواهد شد، یعنی خطرآفرینی که یمن در مسیر تجارت بین الملل برای امریکایی‌ها ایجاد کرده، به نظرم اونها رو مجبور میکنه به یک اقدام جدیتر. البته یمنی‌ها هم ابتکاراتی رو نشون میدن. من امروز توی مطبوعات خوندم که یمنی‌ها از زیر دریایی هم رونمایی کردن. اینها واقعا عجیبه برای همه. از ابتدای 7 اکتبر تا الان بیش از 170 کشتی رو، کشتی تجاری و نفکش‌ها رو مورد هدف قرار دادن و امریکایی‌ها چند مرتبه بمباران کردن یمن رو. مشخص در یمن اتفاقاتی حتما خواهد افتاد در آینده کوتاه مدت، ولی به طور سرجم من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم عرایزم رو، به نظرم اینطور میاد که با شرایط فعلی امریکایی‌ها واقعا به طور خواسته از یک به نوعی شرایط قبلیشون خیلی متفاوت شدن. قبلا برنامه ریزی می کردند کارها رو،
دچار سردرگمی شدن،
در موضع انفعال قرار گرفتن. امریکایی ها در موضع واکنش دارن قرار می گیرن. پیشتر از این کنشگر بودن و بقیه رو وادار به واکنش می کردن و حتی واکنش های اونها رو هم کانالیزه می کردن به سمت برنامه‌ای که داشتن. ولی اتفاقاتی که داره می افته امریکایی ها رو هم داره به سمت واکنش میرسونه و اینا همه نشونه های کوتاه کوتاهی هستن که حاکی از اینه که ساختار نظام بین الملل از یک حالت جامد به یه حالت ژله‌ای در اومده و حتما دچار تغییر میشه. البته نبگیم تا یک سال آینده، دو سال آینده، از قول برادر بزرگوارمون که فرمودن، توی اسناد خودشون هم میگن این دهه 2020 تا 2030، یعنی این ده سال حتما اتفاقات جدی تری خواهد افتاد.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر مکی. دکتر توکلی اشاره داشتن به یمن، استراتژی آمریکا نسبت به حوثی‌های یمن چگونه خواهد بود؟
خب یمن یک کشوری با مختصات و شرایط ویژه و خاصی در این منطقه هستش و خب زمانی که حوثی‌ها تصمیم گرفتن به جنگ با دولت اسم رهبرش را یا فرید چیمه ساخشم
آقای بدرالدین
نه قبل بدرالدین
علی عبدالله سال.
علی عبدالله ساله به جنگن. خب چند جنگ میان حوثی‌ها و علی عبدالله ساله صورت گرفته و خب این جنگ علی عبدالله ساله نتونسته بود آنچنان که میخواهد به سرکوب حوثی‌ها دست پیدا کنه، هرچند خود علی عبدالله ساله هم از همین قبیله حوثی‌ها بود ولی خب تو ساختار نظامی یمن تونسته بود یک دوره 30 ساله موقعیت خودش رو تثبیت کنه و مداخله عربستان در یمن تصور میشه در یک مدت کوتاهی میتونه حوثی‌ها رو سرکوب کرده و همچنان یمن در حوزه نفوذ عربستان و سپس آمریکا باقی بمونه. ولی این اتفاق نیفتاد. یمن کشور بسیار ویژه و خاصی است، مردم بسیار سرسخت و مقاومی داره، بسیار در برابرش مشکلات تاباوری بالایی دارند و شما نگاه کنید هر هفته تجمعات چند صد هزار نفری در حمایت از مردم فلسطین برگزار میشه. توی هیچ کشور عربی شما چنین تجمعاتی نمیبینید، چنین رویکردهایی در دفاع از مردم فلسطین با اینکه خودشون غرق مشکلات و فرق اقتصادی هستن ولی آرمان ها و آرزوهای بلندی دارن و نشون میده که به هر حال نوع رویکرد و نظامی که هم کشورهای عربی منطقه به خصوص عربستان امارات داشتن و هم آمریکا ضربی نظامی و اقدامات نظامی علیه یمن جواب نمیده و هر اتفاقی که در صدمه اشغالی فلسطین بیفته، در معادلات سیاسی منطقه، در نوع روابط با ایران بیفته، قطعا در نوع مناسبات با یمن نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد. خب یمنی ها هم نشون دادن که به هر حال نمیخواهن به عنوان یک به خود حوثی هایی به عنوان یک شورشی شناخته بشن، تلاش میکنن اینگونه بانه بکنن که دولتی متعهد به حقوق بین‌الملل هستن و اگر اقدامی هم در خلیج عدن و دریای سرخ علیه کشتی هایی که به سمت اسرائیل محموله دارن یا از اسرائیل به سمت کشورهای دیگه و به حال متحدان اروپایی و آمریکایی اسرائیل رو با توجه به اقداماتی که علیه اسرائیل علیه یمن انجام میدن مورد هدف قرار میدهند، باید منتظر بودیم تحولاتی در سوریه، در لبنان و فلسطین اتفاق میفته، نوع رابطه‌ای که پس از این به حال پایان این جنگ، به حال این جنگ زمانی پایان خواهد یافت دیگه، در نوع روابط با جمهوری سومیدان دارن قطعا در سرنوشت یمن نیز تحسین تعیین کننده خواهد بود.
بله ممنون از شما. اما جناب دکتر مکی به عنوان آخرین سوال، سیاست‌های حقوق بشری آمریکا در منطقه چه اندازه تأثیر داشته تو پیشبرد استراتژیش؟
ببینید تحولات یک ساله گذشته فلسطین و اکنون حملات ویرانگری که اسرائیل لبنان داره نشون داده که دیگه نه برای اروپایی‌ها و نه برای آمریکایی‌ها موضوعی به نام حقوق بشر اصلا مهم نیست، یعنی از این خط قرمز خودشون رد شدن.
بله
خب اسرائیلی‌ها هیچ جنایتی نیست که در غزه انجام داده باشن، هر جنایتی که شما تصور کنید تو غزه انجام دادن و یک سال گذشته و هیچ اقدام و واکنش از سوی دولت اروپایی و آمریکایی نسبت به جنایت‌ها ندیدیم. قطعا این متغیر حقوق بشر در شرایط فعلی در سیاست خارجی و امنیتی آمریکا در منطقه کنار رفته.
بله ممنون از شما جناب دکتر توکلی، صحبت های پایانی و جمع‌بندی شما رو میشنویم از بحث امشب.
بله عرض کنم خدمت شما که خب به هر حال موضوع بحث ما در خصوص سیاست مداخله‌گری امریکا در منطقه غرب آسیا بود که جمع‌بندی من روی این مطلب بود که این سیاست رو بایستی قسمتی از یک دوره سیاست های بلند مدت امریکا دید که خاص به منطقه خاورمیانه به اصطلاح اونها و غرب آسیا به تعبیر ما در چند محور اصلی که عرض کردم، موضوع انرژی هست، موضوع تأمین امنیت در گذرگاه های حمل و نقل دریایی تجاری هست و بحث تعادل و حفظ و مهار عرض کنم رقابت هایی که با چین و روسیه به طور ویژه دارند جمع‌بندی میشه. ابتدای برنامه صحبت های از رهبری منتشر شد که ایشون نسبت به شرایطی که منطقه داره و دخالت هایی که امریکایی ها در منطقه دارن، حضور نامشروعی که امریکایی ها در این منطقه دارن به بهانه های واهی که امنیت منطقه رو حفظ بکنن، در صورتی که خودشون واقعا عامل تنش‌آفرینی بین کشورهای منطقه بودن و با یک پایگاه نظامی و یک باند امنیتی به نام رژیم صهیونیستی دائما چالش ایجاد کردن در این منطقه، زندگی مردم این منطقه رو به نوعی اختلال درش ایجاد کردن و آقای دکتر به درستی فرمودن یک سری مفاهیمی رو که ریشه اونها واقعا مفاهیم درستی بود ولی اینها سوء استفاده کردن از اونها، مثل موضوع حقوق بشر. اینها رو خودشون دارن از بین میبرن. حتی ملل متحد که واقعا یک ساختاری بود با اهداف بلندی بود، اهداف خوبی داشت، این رو در مقابل حفظ اسرائیل دارن ازش میگذرن به نوعی. نماینده رژیم صهیونیستی وقیحانه در مجمع ملل متحد وای میسته و منشور ملل متحد رو توی دستگاه خردکن میریزه، امریکایی‌ها میبینن بی اعتنایی میکنن، این حجم از کشتارها رو میبینن بی اعتنایی میکنن، در شورای امنیت وتو میکنن قطعنامه ها رو. همه اینها نشون میده که اون مسیر کلی که سیاست های بین المللی امریکا داشت دچار یک چالش های جدی شده امروزه و اونها رو عرض کردم در موضع دیگه کنشگری قرار نداده، در یک موضع انفعال داره قرار میده. حتی و اشاره کردم در اون بیاناتی که رهبری داشتن، ایشون فرمودن که اشاره کردم به یک پدیده مثل موضوع اربعین که گفتن ما اونجایی که اتکا کردیم به پیوند بین ملت‌ها تونستیم سیاست‌های امریکا رو خونسا بکنیم. الان هم ایشون فرمودن که روی موضوع وحدت اقتصادی و اتحاد اقتصادی بر علیه رژیم صهیونیستی بایستی تاکید بشه، این کمپین‌هایی که در حتی کشورهای غربی ایجاد شده رو ما باید انشاءالله دنبال بکنیم با همه ظرفیتایی که داریم، روز به روز فشار رو بر رژیم صهیونیستی باید بیشتر کنیم تا از شر این موجود مزاحم در منطقمون خلاص بشیم انشاءالله.
بله بسیار ممنونیم، بهره بردیم از فرمایشات هر دو بزرگوار، جناب دکتر مرتضی مکی کارشناس مسائل سیاسی و همینطور جناب دکتر رضا توکلی کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی که به صورت حضوری در استودیو همراه ما بودید، و همینطور تشکر میکنیم از جناب دکتر فؤاد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا و همینطور جناب دکتر ناصر ترابی مدیر اندیشکده جهادی که به صورت تلفنی و برخط ما رو همراهی کردند. ما همواره سعی کردیم در برنامه زبان فارسی رو پاس بداریم و کمتر از واژگان غیر فارسی بهره ببریم. در این برنامه چند بار واژه استراتژی بیان شد که باید حضورتون عرض کنیم معادل فارسی اون کلمه راهبرد. امیدواریم که در برنامه‌های دیگه کمتر شاهد تکرار چنین مواردی باشیم. با اعلام ساعت 23:47 خدمت شما عرض می‌کنیم که امیدواریم اون چیزی که در برنامه امشب در مسیر اندیشه تقدیمتون شد توجه و نظرتون رو جلب کرده باشه، همراهی با ما رو در برنامه‌های آتی هم داشته باشید. برای این منظور شماره تلفن 162 رابط عمومی سازمان سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا در اختیارتون قرار داره. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگهدار.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان عزیز. سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان و در این ساعت به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
چیزا هست که به آدم میگن و میشنوه، اما اون وقت نمیفهمش، درکش نمیکنه و پی به معنای واقعی و اهمیتش نمیبره. خیلی چیزا هست که آدم میشنوه در طول روز و شب که بی تعاملی از کنارش عبور میکنه، که اگه یه لحظه بیسته و مکسی و درنگی کنه چه بسا کل مسیرش رو عوض کنه. اما میشنوه و در چرخه عادت روزها و روزمرگی ها گم میشه تا یه وقت، یه روز، یه جا حسب ضرورتی یا نیازی یهو یادت میاد و پی به معناش میبری که عجب چیز والا و بالایی بود که بهت گفتن و اون روز نفهمیدیش. اون وقتا بچه که بودم از زبون مسنترا، پیرترای فامیل یا بزرگترای محل، خصوصا خانوما که یه جورای حکم مادر بزرگ رو داشتن، همیشه ته صحبتشون این دعا بود که پیر بشی مادر، عاقبت به خیرشی. اون وقت نمیفهمیدم یا حتی اصلا این اندازه دقت روی جزئیات نداشتن. آدم تا کوچیک‌تره دنیا رو بیشتر کلی میبینه، زیاد غرق تو جزئیات نیست. شاید واسه همینه که گذر و گذشت واسه بچه‌ها آسون‌تره، زود رها میشن از دلگیری، میشن عین هو اول، ساده و صمیمی. جزئیات دیدن وقایع با حواشی و زیرنویس‌هاشه. بچه اما توی آن زندگی میکنه، تو لحظه. واسه همین خطای یکی اونقدر بزرگ نیست که نتونه چشم بند ازش رو چشم پوشی کنه یا روی دلش سنگینی کنه. اصلا دردها وقتی سنگین میشن که کهنه باشن. وقتی توی سینه از یکی 10 تا خاطره جراحت داری، گذشت از خطای 11 خیلی راحت نیست. بزرگترها میبخشن اما به خلاف بچه‌ها فراموش نمی‌کنن. واسه همین میمونه و کهنه میشه، سخت میشه. قرض توی خردسالی بارهای بار این دعا رو شنیده بودم، این طلب عاقبت به خیری رو، ولی درست درکی از معناش نداشتم. اما حالا، خصوصا این مدت که از روزای امروزم حرف میزنم، حالا که بزرگتر شدم و تجربه بیشتری کسب کردم، حالا که دنیام بزرگتر شده، این معنی رو بیشتر میفهمم، لمسش میکنم. توی همین دوره روزانه، همین بررسی کوچیک کرده ها و ناکرده ها، بند بند وجود آدم غرق شور و شعف میشه اون شب که حساب روزش سمت ثواب غلطیده و کفه خوبیش سنگین تر در اومده. یه شور و یه نشاط خاص که شبیه هیچی نیست و با هیچی نمیشه قیاسش کرد، چون فقط خودشه که شبیه خودشه. اینجور حسی مضاف به نفسهات میشه. یه جور و یه شکلی که میفهمی عاقبت به خیری تو یه روز یعنی چی؟ که از این یه روز میشه قیاس کرد، میشه حد زد اون که ته عمر تو واپسین دقیقه ها همچین حسی داره چقدر سعادتمند و خوشبخته. عاقبت به خیلی ته یه روز وقتی این سان حس پرشکوهی به آدم میده، اون که آخرین دقیقه های حیات دنیویش این حس رو داره، وقتی به کرم حضرت کریم زیر سایه رسول خاتم و حضرات معصومین علیهم السلام از پس یه عمر حلاوت طعم عاقبت به خیری رو میچشه و تجربه میکنه، او چه حالی داره؟ چه سبکباله، چه کیفی، چه لذتی میچرخه توی رگش، توی جونش، میزنه با هر تپش نبضش، قلبش. خیلی لطفه در که این لحظه. امروز تو اداره دوتا از همکارا بعد 20-25 سال خدمت بازنشسته شدن. حسب سنت معلوف مدیر جلسه ای گذاشت واسه تکریم اونها و تقدیر از خدمت صادقانشون تو همه این سالها. اینجور وقتا جلسه به بار عام شبیه و همه از سطوح مختلف با رتبه ها و مرتبه های متفاوت دعوتن. بلکه غالبا اعلام میکنن یه همچین مجلسی هست و فلان تاریخ برگزار میشه. حضور هم واسه همه آزاده. هر کی میخواد میتونه بیاد. هر کی تو سالهای کارش شاید چندین و چند بار توی چنین مراسمی شرکت کنه. منم مثل شما بارها بودم تو همچین مجلسایی. اون چه خودم دیدم و تجربه این دفعات حضورم بوده رو عرض میکنم. بودم توی مجلسی که 10 نفر، 15 نفر اگه میشمردی نهایت اومده بودن و بودم اونجا که از فرط حضور مهمون نه تنها جاهای تعبیه شده پر شده بود که کلی آدمم ایستاده بودن. کلی آدمم پس در بودن تا یه گروه خارج شن و اونا بیان. هر دو این شکل مجلس رو دیدم، یکی کم یکی زیاد. مهمونا رو سرشماری کردم، تعداد عددی و کمی مدعوین و شرکت کنندگان رو ملاک تفکیک و تقسیم گرفتم. چون اینجا یکی از معدود جاهاییه که کمیت پهلو به کیفیت میزنه و همترازش میسته. اینجا کمیت خود کیفیت، و کی میدونه این کیفیت چه کیفی داره دم بازنشستگی، چه لذتی میبخشه تو لحظه های پایانی یه دوره و آغاز یه برهه دیگه. من دیدم مجلسی رو که خود اون که میخواست بره به چندین تن زنگ زده بود که آقا بیا تو مراسم بازنشستگی من و تو صحبت کن. دیدم تفره رفتن مخاطبا رو که به لطایف الهیل شونه خالی میکردن از این مسئولیت، و دیدم عکس اینو. تو مجلسایی مثل امروز که مردم واسه اومدن از هم سبقت میگرفتن و پیر و جوون، زن و مرد همه میومدن و مشتاقانه سلامی میگفتن و غمگینانه از فاصله‌ای که لاجرم از این به بعد میفته بازنشسته شدن رو تبریک میگفتن و آرزوی سعادت میکردن. دیدم وقتی رو که یکی بی هیچ نسبتی یا منفعتی بغض کرده بود از رفتن یه نفر، اونقدر که نتونه صرف بزنه. دیدم هر دوی اینا رو. عزت از آن خداست، عزیز کرده او رو هیچ کس نمیتونه ذلیل کنه و ذلیل کردش رو هم هیچ کسی نمیتونه عزیزش کنه. او تعالی که بخواد یوسف رو از عزیز چاه بر میکشه و عزیز مصرش میکنه. خیلی آدم آخر کار عزیز باشه، خیلیه که دل خیلی ها بتپه واسش، که دل خیلی ها بگیره از رفتنش، که دوستش داشته باشن. خیلیه که نام بلند و یاد نیک بمونه از آدم، که هر کی ورد زبونش قدردانی و تشکر باشه، که از خصایل حمیده و از فضایلش همه بگن و از رفتنش حسرت بخورن. خیلیه که یکی رو دم رفتن همه از هر قش و با هر رتبه‌ای تو اداره، از مدیر تا کارمند سپاس بگن و سپاسگزار خدمات بی‌شایبه سالهای سال حضورش باشن. یکی میگفت چگونه اومدن آدما زیاد مهم نیست، چگونه رفتنشونه که خیلی اهمیت داره. هر روز و هر دقیقه آدم‌های مختلفی میان و از کنار هم عبور می‌کنن. توی امتداد زندگی به خیلی از آدما برمی‌خوریم که یه روز میان و یه روز میرن. از این خیلی‌ها خیلیشون اومدن و رفتنشون کم سو و کم اثره، اما معدودی هستن که ساده میان و رفتنش سخت میشه برای همه. واسه اثری که گذاشتن، تأثیری که داشتن، گره‌ای که باز کردن، حضور شایسته‌ای که در متن لحظه داشتن، باید همه تلاشم رو بکنم.